وقل رب زدنی علما.
صفحه 248. و ما تسألهم علیه من اجر این هو الا ذکر للعالمین. و تو به خاطر اون از آنها هیچ دستمزدی طلب نمی کنی، اون نیست جز تذکری برای تمام عالم ها. خب بعد از اتمام داستان پیامبر یوسف علیه السلام و تمام اون حواشی که در زندگیش داشت، اون سختی هایی که کشید، ولی آخر با یه چیز شیرینی خط پیدا کرد، سرنوشت سخت یوسف علیه السلام و همچنین یعقوب علیه السلام. بعد از اون حالا می‌فرماید که با این وجود که همه چی واضحه، ولی اکثریت مردم بهت ایمان نمیارن هر چقدرم که تو حریص باشی. ولی خب چرا ایمان نمیارن؟ مگه چه مشکلی دارن اونها؟ باید دستمزد اون بدن، پول باید خرج بکنن تا یه چیزی گیرشون بیاد، این مشکل جلو پاشون هست؟ میگه نه، همچه چیزی هم نیست. تو که از اونها چیزی طلب نمی کنی، قرار نیست که به خاطر رشد خودشون هم پول هم حتی بدن، هزینه بکنن. هیچ مزدی تو از اونها نمی خوای، من اجرن با نکره اومده. پس چرا اونها ایمان نمیارن؟ اونم که اگر بخوان ایمان بیارن به نفع خودشونه. این هو الا ذکر للعالمین، یک ذکر، یاداوری، اندرز، پند، رشد، و انسان خواهان رشد و پند و یاد گرفتنه. این که به نفع خودشونه، برای تمام عالم ها این منفعت نهفته است. اگر به قرآن ایمان بیارن خودشون شکوفا میشن. پس دیگه مانع چیه؟ دارانها رو توبیخ میکنه کسانی که بدون هیچ مسئله ای ایمان به حقیقت نمیارن. و کأی من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون. و چقدر فراوان از نشانه ها هست در آسمان ها و زمین که بر اون عبور میکنن ولی اونها ازش روی گردانن، بی توجهن. خب حالا اونها ایمان نمیارن اکثریتشون، هر چقدرم تو تلاش میکنی هیچم از اونها طلب نمیکنی. خب شاید اونها عربی بلد نیستن، شاید اونها وقت ندارن مطالعه بکنن، تحقیق بکنن، سر کلاس بشینن، شاید این مشکلات دارن. میفرماید که نه، اینجورم نیست، چقدر از نشانه ها در زمین و آسمان وجود داره که اونها دارن میبینن، یا مرون علیها، برش عبور میکنن، اصلا داره تو چششون فرو میره اون نشانه های خدا، ولی اونها بیتوجهن. یعنی نیاز نیست که بره سر کلاسی یا زبان دیگه یاد بگیره، یا اونقدر به خودش زحمت بده، یا وقت خاصی بخواد بذاره. همینجور تو زندگی که داره میره و میاد، میفرماید چقدر فراوان و کعین، یعنی چیزی که خیلی زیاده ولی تعدادش مجهوله، ولی بالاخره خیلی زیاده، از اون نشانه ها که دارن هم میبینن ولی بهش بیتوجهن. اگر همین یه ذره بانها توجه میکردن، به راحتی به خدا، به حقیقت، به دین خدا پی میبردن. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. و اکثریت اونها ایمان نمی آورند به الله مگر اینکه اونها باز مشرکن، شرک می ورزند. ادعای خدا می کنن، دم از خدا می زنن، دم از ایمان می زنن که مؤمن هستند به خدا، خدا رو قبول دارن. می فرماید که اکثریت اونها هم که دم از خدا می زنن باز مشرکن، یعنی یک سری نیروهای غیبی پنهان رو مؤثر میدونن تو زندگیشون، بعد از خدا به چیزهای دیگه اعتقاد پیدا میکنن، برای حل مشکلشون، برای شفای مریضیشون، یا از یک سری چیزهای غیر خدا ترس دارن که باید رضایت اونها رو به دست بیارن و الا بدبخت میشن. یه همچی چیزهایی در زندگیشون به وجود میاد که شرکن، یعنی میگن که ما مؤمن هستیم، ایمان میارن به خدا، ولی باز هم اکثریتشون به خدا شرک قائل میشن. یعنی هر کس که ایمان داره خودش رو بازبینی بکنه، داره این توجه رو میده به ما که خیلی ها هستن به خدا به زبان ایمان دارن، به ادعای خودشون، ولی باز مشکلات شرک تو زندگیشون نهفته است، وجود داره، که یعنی اونها به یک سری چیزایی بعد خدا هم اگر اعتقاد داشته باشن داخل ایمان، ولی باز شرک هم بهش آمیخته میکنن. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. آیا پس در امان هستند، خودشون رو در امان میبینن که عذاب فراگیری از جانب الله سراغشون بیاد، یا اینکه قیامت یک باره بر سرشون برقرار بشه، برپا بشه، در حالی که اونها نمیدونند دیگه منتظر چی هستن؟ چیز از اونها که طلب نمیشه، دلیل ها که کافی و وافیه، بعد دلیل ها دور و برشون هم پره در زندگیشون. خب چرا اونها دیگه نمیخوان ایمان بیارن؟ منتظر چی هن؟ آیا احتمال نمیدن؟ افامنو، یعنی آیا خودشون رو در امان میبینن؟ آیا این احتمال نمیدن که یک دفعه ان تأتیهم غاشیتون، یه دفعه یه عذاب فراگیری بیاد از عذاب خدا و آنها رو نیست و نابود بکنه، همونطوری که در سورای قبلی خوندیم از داستان نوح و قوم عاد و بقیه، یا اینکه یک بار قیامتشون بیاد، حالا یا با مردنشون از این دنیا رفتن و یا برپا شدن قیامت، یک دفعه بغته یهویی بیاد سرشون و خبرشون هم نشه و از این زندگی برچیده بشند و برند. دیگه منتظر چی هستن؟ در اونها رو توبیخ میکنه که شاید با این توبیخ ها، شاید بین ادبیات تند به هوش بیان، با این هشدارها سر عقل بیان و یک کاری بکنن که به نفع خودشون و زندگیشون تموم بشه. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. بگو این راه من است، دعوت میدهم به سوی الله بر دانش و یقین، من و کسانی که از من پیروی کردند، و الله پاک و منزه است و من از مشرکان نیستم. حالا می فرماید که اون مردم هر چقدر هم ایمان نیارن یا اگر ایمان بیارن آغشته به شرکم بکنن، ولی می فرماید توی پیامبر، توی قرآن خون، بگو که این راه منه، سبک زندگی من اینه، همین که مردم رو متوجه کنم، به مردم آگاهی بدم، ادعو الالله، آنها رو به سمت خدا دعوت کنم، به سوی آفریننده شون، علی بصیرت، نه از روی هیجان و احساسات، بلکه از روی علم، دانش، بصیرت، یقین و آگاهی، استدلال، اونها رو متوجه کنم به سوی الله. می فرماید که بگو این روش منه، هم من و من تبعنی و کسی که از من تبعیت می کند، یارو یاور امت من هست، راه ما اینه، یعنی همه مؤمنان. می فرماید که هر کس از پیامبر تبعیت داره، جزء زندگیش این میشه که به سوی الله مردم رو فرا می خونه. حالا هر کس در شغل خودش، در سمتی که داره، در موقعیتی که قرار میگیره، از اون موقعیت به نفع دین الله و برای متوجه کردن مردم به سوی الله، از اون موقعیت زندگیش استفاده میکنه. حالا یکی کمتر، یکی بیشتر، ولی میفرماید که هر کس از من تبعیت میکنه، راه ما اینه، زندگی ما اینجوریه، و الله رو هم پاک و منزه میشموریم، و سبحان الله، یعنی راه من اینه که الله رو پاک و منزه میدانم. یعنی در این دنیا خیلی حرف ها به الله نسبت داده میشه، نسبت ظلم، ناعدالتی، عدم توجه، نسبت این که به کسی ظلم کرده، به زن ظلم کرده، به کسی ظلم کرده، و انواع حرف ها که به الله نسبت داده میشه، صحبت های ناروا. میفرماید بگو که راه من اینه که الله رو پاک میشمرم، یعنی استدلال میارم، توضیح میدم که الله هیچ کار ناروایی، هیچ ظلمی، هیچ ستمی به کسی نکرده، و پاکی الله رو به همگان اعلام میکنم با استدلال، با منطق. این روش منه و منم از مشرکان نیستم. روش من اینه که هیچ وقت تحت تأثیر مشرکان قرار نمیگیرم، منافع خودم، مصلحت‌های دنیوی خودم رو قاطی راه خدا نمیکنم و شرک به زندگیم وارد نمی کنم. بگو که راه من و کسانی که واقعا از من تبعیت میکنن اینه. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون. و نفرستادیم قبل از تو مگر مردانی که ما به سوی اونها وحی میکنیم از اهل شهرها، آیا پس نرفتن در زمین که نگاه کنند چطوری شده عاقبت کسانی که قبل آنها بودند؟ و قطعا زندگی آخرت بهتر است برای کسانی که تقوا رو پیشه کردند، آیا اندیشه نمی‌ورزند؟ حالا می‌فرماید که خب این راه منه، من این مسیر رو ادامه میدم، البته منم اولیش نیستم، قبل من هم پیغمبران دیگه بودن و همین مسیر رو طی کردن. میفرماید ما قبل از تو هم پیغمبرانی فرستادیم که ما به سوی اون پیغمبران وحی کردیم از اهل شهرها. یعنی داستان همینه، یه پیغمبری میاد مردم رو به سوی خدا دعوت میده، خیلی عادی، قرارم نیست هیچ کار خارق العاده و عجیب غریب اتفاق بیفته. اون پیغمبران قبل که اومدن از اهل همین شهرها بودن، مال فلان جا، مال فلان روستا، مال فلان شهر، هیچ کدوم از اونا از آسمون نیومدن، یعنی ساکن یکی از همین شهرها بودن، داخل همین مردم، داخل جامعه با مردم زندگی میکردن، قبل تو هم همین آدم ها بودن که اومدن به عنوان پیغمبر. شما نرفتید دقت بکنید، افلم یسیرو، آیا نرفتن سیر و سیاحت نکردن در زمین، تحقیق و تفحص نکردن در زمین که نگاه بکنن عاقبت کسانی که قبلشون بودن، با پیامبرها جنگیدن، با حق ستیز داشتن، آخر عاقبتشون چی شد؟ مگه نرفتن ببینن که خوندیم در سوره مبارکه اعراف، سوره مبارکه هود، مفصل قوم نوح چی شد، قوم عاد چی شد، قوم ثمود چی شد، دونه دونه شون عاقبت اونها، میگه آیا توجه بهش نکردن که چی شد؟ و زندگی آخرت میفرماید که بهتر است برای کسانی که تقوا پیشه کردن، یعنی در دنیا که اونها نجات پیدا میکنن، علاوه بر خوشبختی دنیاشون دیگه زندگی آخرت رو ببین، اون بهتره و قابل مقایسه نیست با این دنیا برای کسانی که تقوا پیشه کردن، اونجا هم خوشبخترین مردمن. آیا باز نمیخوان تعقل بورزن، دست از اون کارهاشون وردارن، سر عقل بیان؟ تا کی؟ حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. تا زمانی که پیامبران ناامید شدن و گمان کردن که اونها دروغ داده شدن، با اونها دروغ گفته شده که ناگهان یاری ما برای اونها رسید، پس نجات میدهیم هر کس رو که بخواهیم و عذاب و عقوبت ما بر نمیگردد از قومی که مجرم هستند. حالا پیامبران، هم این پیامبر که میفرماید راه و روش من اینه، زندگی من این، تا آخر قرار من همین کار انجام بدم، بیداری، آگاهی دادن و آموزش دادن، قرار من این کار انجام بدم و هر کس هم که دنبال رو به منه. اون پیامبران قبلی هم که به همین شکل، و البته در این مسیر به همین سادگی کار انجام نمیشه و مردم متوجه نمیشن. میفرماید که تمام اون پیامبران که مردم رو متوجه کردن خیلی زحمت کشیدن. یعنی اول آیه 104 که میفرماید هیچ دست مزدی از شما طلب نمی کنم، یک کار سهل و ساده ای نبود، بسیار طاقت فرسا، وقت گیر، و اون خدماتی که قراره به مردم انجام بده خیلی زحمتش فراوان بود. با وجود این همه زحمت و وقت گذاشتن برای این خدمت، ولی من هیچ از شما دریافت نمی کنم. و علاوه بر زحمت می فرماید که سختی ها و اونقدر کارهای طاقت فرسا انجام دادن پیامبران و اونقدر بدی دیدن از قومشون که دیگه ناامید شدن که هیچ فایده ای نداره این همه بخوان خدمات بدن دو مردم رو متوجه بکنن، مردم نمیخوان. دوست ندارن حق و حقیقت رو، خدا رو، حتی ادسته ای اثر رسول، تا به نقطه یأس رسیدن پیامبران، ناامید شدن از بس که مورد آزار و اذیت و نکوهش و تحقیر و اینها قرار گرفتن، که دیگه ناامید شدن از این مردم. و ظنوا انهم قد کذبوا، اونقدرم مورد عذاب و شکنجه قرار گرفتن و اونا قهقه می زدند و مسلط بودند بر پیامبران و یاران پیامبران، و اونقدر اونها ذلیل زیر دست اون مجرمان و کافران شدن که دیگه مایوس شدن که کی پس نصرت خدا میاد. تا جایی که اونقدر زلزله شدن، اونقدر طوفان حوادث گیر کردن که دیگه گفتن به خودشون به صورت ناخودآگاه در ذهنشون می اومد که شاید اینا دروغه، شاید با اونها دروغ گفته شده، خبری از نصرت نیست. حالا در ذهن پیروان پیامبران و چه بسا خود پیامبر بر اثر انسان بودنشون و خستگی از شرایطی که بر سرشون میاد، اون شرایط سخت و نفسگیر، نه که اینا دروغ بوده، در همچه مرحله‌ای که رسیدن که طاقتشون به حلقومشون رسید، حالا میفرماید جاءهم نصرنا، حالا یاری ما، نصرت ما فرا رسید. به مثل پیامبر یوسف علیه السلام. کل این آیات رو باید در داستان یوسف، در آینه این داستان باید ببینیم که پیامبر یوسف علیه السلام نه یک سال، نه دو سال، قریب به 30 سال غربت و زجر و شکنجه و دربدری کشید. اون همه زندانی، اون همه قربانی، نقشه ها شدن در چاه، در خانه عزیز مصر، و همه اون حوادث رو کشید، ولی دست آخر اومد و خود پیامبر صلی الله علیه وسلم که تا نزدیک به قتل اون رو بکشن، که یارانش، برخی از یاران وفادارش سر جاش حاضر شدن بخوابن، خودشون رو به کشتن بدن، ولی پیامبر آسیبی بهش نرسه. و خیلی از حوادث دیگه به این شکل میفرماید که پیامبران به اون نقطه ناامیدی رسیدن، تا همچی چیزی در ذهنشون فرا رسید، حالا میفرماید در این مرحله نصرت ما اومد، حالا ما نجات میدیم هر کس رو که بخواهیم، ولی از اون ور اون عقوبت ما بس، عقوبت و عذاب ما از قومی که مجرمن، حالا دیگه دست از سرشون بر نمیداره، ولا یردو، از اونها برطرف نمیشه، حالا دیگه نوبت اونهاست که تا حالا قهقه میزدند و اون همه سرمستانه ظلم میکردن، حالا دیگه نوبت اونهاست که عذاب خدا رو بچشن و از اون ور پیامبران و بندگان صالحش رو از دست اونها نجات بده. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قطعا در قصه اونها عبرتی است برای کسی که اهل خرد است. سخنی نیست که دروغ باشد، ولی تصدیقی است به اون چی که از پیش رو قرار دارد و تفصیل است، مفصل و توضیح کامل است برای هر چیزی، و سراسر هدایتگری است و رحمت است برای قومی که ایمان می آورند. آخرین آیه وصل می کنه به اولین آیه سوره مبارکه، اولین آیات که فرمود این بهترین قصه هست که ما میخوایم برات بیان بکنیم، و این قصه فراوون درس عبرت هست برای کسانی که خواهان عبرتن. میفرماید اینجا که حالا در قصه اونها، این قصه پیامبر یوسف علیه السلام و یعقوب و سایر قصه پیامبران، میفرماید که عبرتی هست برای کسی که اهل خرده، یعنی روز اول سختی برطرف نمیشه، طول میکشه، سختی هم میاد، آدم خوب باشه یا آدم بد باشه، سختی میاد، مصیبت ها میاد، هیچ کس انتظار نداشته باشه که سختی سرش نیاد، کسی هم انتظار نداشته باشه که با دعا کردن و ظرف 2 روز تمام اون حوادث برچیده بشه بره و برسه به یک زندگی راحت. طول میکشه تا جایی که به اون نقطه‌ای برسه که دیگه خسته بشه، اون موقع نصرت خدا میاد اگر عقب نشینی نکنه و ایمانش رو از دست نده. میفرماد حالا در قصه اونها عبرته، البته نه برای هر کسی، برای هر کسی که اهل دقت باشه، لأولی الالباب یعنی اهل تفکر، اهل خرد، که بتونه زندگی خودش رو هم مقایسه بکنه با پیامبران و بفهمه که در زندگی خودش چه حوادثی خیلی طبیعی هست که پیش بیاد و انتظارش رو هم داشته باشه، جزع و فزع نکنه، صبور باشه برای حلش، دعا کنه به همراه تلاش و در کنار صبوری. میفرماید که برای هر کسی که اهل خرد هست اینها عبرته و الگو هست. این کلامی که شما شنیدید ما کان حدیثا یفترا، حدیثی نیست، سخنی نیست که دروغ باشه، بافته ای باشه همینجور، ولی میفرماید که این کلام، کلام الله، همون کلامی است که سایر پیغمبران رو و سایر کتابای قبل رو تأیید میکنه. الذی بین یدیه، تورات، انجیل، زبور، کتابای دیگه رو تأیید میکنه و در همون راستا این قرآن اومده برای تکمیل اونها، در ادامه راه اونها. و میفرماید که همه چیز رو با تفصیل بیان میکنه، توضیح مفصل میده تا شخص متوجه بشه که چجوری زندگی بکنه و چجوری بینشش و تفکرش رو تنظیم بکنه و تفصیل کل شی، کل حوادث رو خوب توضیح میده و هدایتگری میکنه، راه رو جلو پای آدم میذاره که چطوری زندگی بکنه. و اون زندگی هم بر اساس رحمت که منتهی و منجر به خیر و خوبی شخص میشه، به نفع شخص تموم میشه، همونطوری که به نفع پیامبر یعقوب و یوسف تمام شد. پایان کار چیز شیرینی تحویل شخص میده، سرانجام رحمتی داره، البته نه برای هر کسی، برای قومی که به الله و این کتاب ایمان دارند.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.